این ساعت 14:02 از تهران پخش شبکه رادیویی جوان. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو جوان. انشالله که دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. در بعد از ظهر روز آغازین روز هفته شنبه 11 اردیبهشت ماه خوب و خواستنی و مطابق با 18 روز از ماه رمضان 1442 هجری قمری همراه شما خوبان شنونده هستیم با بخش دیگری از برنامه‌های شبکه رادیویی جوان تا ساعت 22:10 امشب. در آستانه اولین شب از شب‌ها و لیالی باشکوه قدر هستیم و از خداوند سبحان بخوایم که بهترین‌ها رو برامون مقدر بکنه و تقدیرمون قرار بده انشاءالله. بریم و همراه بشیم با هندسه کلام.
سخنانی به هم پیوسته و هماهنگ،
جوشان از درکی عمیق و بینشی ژرف، لبریز از شور واقعیت،
سرشار از اشتیاق،
سرشار از اشتیاق. بیانی است فروتر از کلام خدا و فراتر از گفتار بشر. هندسه کلام. نهج البلاغه پرتوی پرفروغ از قرآن و ترجمان آن است و تراوش روحی ملکوتی است که به حق بنده خدا بود و اثری است مفید و سازنده برای بیدار نمودن خفتگان در بستر غفلت.
به نام خدا. سلام، آنچه می شنوید برنامه هندسه کلام است که در آن به ذکر گزیده هایی از کتاب شریف نهج البلاغه از حکمت ها، خطبه ها و نامه های امیر مؤمنان علی علیه السلام خواهیم پرداخت. انسان ها مانند قافله بزرگند که گروهی پیشا پیش آن، گروهی در وسط و گروهی به دنبال قافله حرکت می کنند. این قافله به سوی دیار فنا یا به تعبیر دیگر عالم بقا می شتابد و همه سرانجام به آن می رسند. هیچ گونه استثنایی هم ندارد. تفاوت در زمان بندی هاست و اگر انسان به این حقیقت توجه کند، به یقین نسبت به اعمال خود مراقبت بیشتری خواهد کرد. حضرت علی علیه السلام مرگ را از زندگی جدا نمی داند، همانطور که می‌فرماید آن که مرگ را نشناسد در حقیقت زندگی را نمی‌شناسد، و کسی که زندگی را بشناسد مرگ را نیز در حد توان شناخته است. علی علیه السلام در جای جای نهج البلاغه ما را به این حقیقت آشکار توجه می دهد. نمونه ای از آن در حکمت 130 شرح صبحی ساله اینطور آمده است: امیر مؤمنان از میدان نبرد صفین بازگشته بود، به کنار قبرستانی که پشت دروازه کوفه بود رسید، رو به مردگان کرده فرمود:
ای ساکنان خانه های وحشتناک و سرزمین های خالی و گورهای تاریک، ای آرمیدگان در خاک، ای غریبان، ای تنهایان و ای وحشت زدگان، شما در این راه پیشگام ما بودید و ما نیز به دنبال شما خواهیم آمد. اما خانه هایتان را دیگران ساکن شدند، همسرانتان به نکاح دیگران در آمدند و اموالتان تقسیم شد. این بود خبری که ما زندگان برای شما داشتیم. حال خبر شما برای ما چیست؟ ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای.
سپس امام رو به سوی اصحاب و یاران کرد و فرمود:
بدانید اگر به آنان اجازه سخن گفتن داده می شد، خبر می دادند و می گفتند یقیناً بهترین توشه برای ابدیت تقواست. خنک هوشیاران فرخنده بخت، که پیش از دولزن بسازند رخت. به ره خفتگان تا برآرند سر، نبینند ره رفتگان را اثر. سبق برد ره رو که برخاست زود، پس از نقل بیدار بودن چه سود. کنون باید ای خفت بیدار بود، چون مرگ اندر آرد ز خوابت چه سود.
البلاغه در شکل و محتوا تأثیب قرآن کرده است. در بخش دوم حکمت 130 امام علیه السلام خطاب به اصحابش می فرماید که تنها زاد و توشه تقواست که در برزخ و مواقف قیامت انسان را یاری می دهد. این سخن برگرفته از آیه شریفه 197 سوره بقره است:
و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى و اتقون یا اولی الالباب.
و زاد و توشه تهیه کنید، که بهترین زاد و توشه پرهیزگاری است، و از من بپرهیزید ای خردمندان.
انسان هم مظهر هم بلبل هم مظهر مور. عشق ورزیدن به گل در ما هست و حالت مور هم در ما هست. ما این که مآل اندیشی گاهی میکنیم، به فکر آینده هستیم، هر دو حالت در ما، هم ما از یک جهت موریم از یک جهت بلبلیم. حالا ببینیم که بین این دو حالت باید چه کرد. بلبل آسا و بلبل صفت، نغمه بخوانیم و عشق ببرزیم، فریاد سر بدهیم و به فکر فردا نباشیم، یا مورصفت بکوشیم و جمع‌آوری کنیم و به فکر فردا باشیم. در یک کلمه سطحی‌نگری و عاقبت‌اندیشی. هر کسی پایان خودشو داره، پایان خودشو داره. انسان باید عاقبت‌اندیش باشه و عاقبت کار را همواره در نظر بگیرد، و کسانی که عاقبت را در نظر نمیگیرند به خطر نزدیکند. یعنی زمان به سرعت میگذرد، آزوغهی تهیه نکرده است، چیزی در دست نداره و دچار فلاکت میشه. یا سرمای زمستان این عالم یا آفتاب داغ قیامت. حالا قیامت معمولا با طلوع حقیقت تفسیر میکنند، به سرما و اینا تشبیه نمیکنند، قیامت رو با طلوع خورشید تشبیه میکنند. در قیامت همه چیز ظاهره، هیچی پنهان نیست. این صریح آیات کریمه قرآنه. یوم تبل السرائر، خیلی حرفه. سرائر جمع سریر است، پرده است. چرا ما نمیدونیم پرده روی امور هست؟ اونجا پرده نیست، حجاب نیست، همه چیز هر آنچه که هست ظاهر آشکاره. روز عجیبیه. بنابراین عاقبت اندیشی انسان به این دنیا محدود نمیشه که من برای آخر عمرم برای پیری و کوریم مآل اندیشی کنم. اینم بد نیست، در هر حال باید فکر کوری و پیری هم کرد، تا اینجا هیچ معقوله، اب نداره، باید فکر، اما فقط در حد این دنیا با عاقبت بیندیشم. عاقبت من پایان این دنیاست یا من عاقبت دیگری هم دارم؟ اما مآل انسان و عاقبت انسان با عاقبت مور فرق داره. پایان مور تا کجاست؟ پایان انسان تا کجاست؟
کس را بغف نیست کنجام کاشی،
اگر مرگ را چنان دریابیم که علی علیه السلام دریافته بود، باید در عین نگرانی از کم توشگی و در عین تلاش برای تدارک ذخیره آخرت بی صبرانه در انتظار مرگ مطلوبی باشیم که ما را از تنگنای جهان خاکی به بیکران ساحت غیب انتقال می دهد.
پیوند آب بسته به موییست،
مسئله مرگ مسئله انسانه. شاید در همون آغاز هم کسانی فکر کنن که نه، مرگ مسئله انسان نیست، مسئله همه موجوداته، همه میمیرند، نبات، حیوان، چرا اختصاص داشته باشه مسئله مرگ به انسان؟ اما باز بنده پاسخ خواهم گفت و دفاع خواهم کرد که مرگ مسئله، مرگ مسئله انسانه. حیوان مسئله مرگ نداره، نبات مسئله مرگ نداره. نه اینکه نمیمیره، میمیره، هر موجودی میمیره، نبات خشک میشه میمیره، زائل میشه، حیوانم میمیره، سقط میشه، اما مسئله نداره با مرگ. مسئله داشتن غیر از مردنه، اصلا به مرگ نمی اندیشه. وقتی نمی اندیشه این دغدغش هم نداره، دغدغه پس از اندیشه میاد، اصلا نمی اندیشه. اگر امروز از من بپرسند که شما یه تعریف از انسان ارائه بکن، من به شما عرض خواهم کرد که انسان حیوان مرگندیش است. من مرگندیشی رو فصل مقوم و فصل مقسم انسان می دانم. هیچ حیوانی به مرگ نمی اندیشه، ولی هیچ انسانی نمی تونه غافل از مرگ باشه مگر اینکه خود را به غفلت بزند. توجه بفرمایید، کسانی که از مرگ غافلند خود را به غفلت می زنند، یا یه تربیت سوی عارضی بر اونها عارض شده که اینا لحظاتی از مرگ غافل شدن، یا خودشونو به غفلت زدن. مگر میشه که انسان از مرگ غافل بشه؟ چرا نمیشه؟ شما میتونید از من بپرسید که چرا نمیشه از مرگ غافل بود؟ این سوال فلسفی است. در پاسخ خواهم گفت که انسان به ذات آینده نگر است. این خاصیت زمانی بودن انسانه. درسته موجودات دیگر هم زمانی هستند، اما زمانو درک نمیکنن و به زمان نمیاندیشند. چون انسان به زمان میاندیشه، به آینده مینگرد، همینطور که به گذشته می نگرد، انسان هم به گذشته باز می گردد. این توان در انسانه. شاید حیوانات هم نتونن در حافظه به گذشته برگردن. ما به گذشته بر می گردیم، به گذشته تاریخ، تا اعماق تاریخ پیش میره فکر ما، و هم به آینده دور و نزدیک می نگریم، هم آینده یه لحظه دیگه، فردا، قرن دیگه و تا لایتناهی آینده. و چون به آینده می نگرم، مرگ خود را می فهمم و می دانم که روزی فرا خواهد رسید که من با این زندگی فعلی بدرود خواهم گفت. به اون می اندیشم که من در اون صورت به کجا خواهم رفت.
تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری نیز حکایتی این چنین آمده است که صاحب دلی برای اقامه نماز به مسجدی رفت. نمازگزاران همه او را شناختند، از او خواستند که بعد از نماز بر منبر رود و پند گوید. او نیز پذیرفت. بعد از نماز برخاست و بر پله نخست منبر نشست. آنگاه خطاب به جماعت گفت: هر کس از شما می داند امروز تا شب خواهد زیست و نخواهد مرد، برخیزد. کسی بر نخواست. آنگاه گفت: حالا هر کس از شما که خود را آماده مرگ کرده است، برخیزد. باز کسی بر نخواست. پس گفت: شگفتا از شما که به ماندن اطمینان ندارید، اما برای رفتن نیز آماده نیستید. شک از خدای واحد در مسئله واحد حکم واحدی صادر می شود، چرا که او عالم به همه حقایق است و همه چیز را بی کم و کاست می داند. نه اشتباه می کند و نه فراموشی در ذات مقدسش راه دارد، نه پشیمان می گردد و نه با گذشت زمان چیز مجهولی برای او آشکار می گردد. پس اختلاف از ناحیه او نمیتواند باشد. اما برخی فقها و علما در مسائل واحدی دچار اختلاف میشوند و معتقدند قسمتی از احکام الهی در قرآن و سنت نیامده است و علما موظفند با رأی و نظر خود و استفاده از قیاس برای آن حکمی انتخاب کنند. خطبه 18 شرح نهج البلاغه سخن از قضاتی است که با تکیه بر دلایل سست و بی اساس بین مردم قضاوت می کنند و آن را حکم خداوند اعلام می کنند. در این خطبه امام علیه السلام با بیان احتمالات گوناگون در مورد اختلاف نظر قضات به ابطال نظریه تصویب می پردازند و با تحلیل بسیار دقیق و مستدل و منطقی باطل بودن این نظریه را بیان می‌دارند. خطبه 18 نهج البلاغه:
قضیه ای را که به داوری نزد فقیهی برند و او به نظر خیش فتوا دهد و حکم صادر کند، آنگاه همان قضیه نزد فقیه دیگر مطرح شود ولی او برخلاف اولی نظر دهد، سپس قاضیان نزد پیشوایشان که آنان را به قضاوت نشانده است گرد آیند و او همه نظرات را تایید کند. این چه قضاوتی است؟ خدا و پیامبر و کتابشان که یکی است، آیا خداوند فرمان اختلاف صادر کرده است که آنها اطاعت کردند یا نهی از اختلاف نموده ولی اینان نافرمانی نمودند؟ یا خداوند سبحان دین ناقصی فرستاده و از آنان برای اتمام آن کمک خواسته است؟ یا انبازان خدایند و به میل خود سخن میگویند و او میبایست راضی شوند؟ یا دین کاملی فرو فرستاده ولی پیامبر در تبلیغ و بیان آن کوتاهی کرده است، در حالی که خداوند فرماید هیچ چیزی را در کتاب فرو نگذاشته ایم که اگر قرآن از طرف غیر خدا نازل میشد اختلافات زیادی در آن میافتند؟ ظاهر قرآن زیبا و باطن آن ژرف، شگفتی های آن تمام نشدنی و شگرفی های آن پایان ناپذیر است و تاریکی ها جز بدان روشن نگردند.
به عقیده که بعضی از محققان خطبه 18 نهج البلاغه قسمتی از خطبه 17 بوده که در کلام سید رضی از هم جدا شده و به صورت خطبه مستقل در آمده است، چرا که در خطبه 17 سخن از قضات ناآگاه و ناصالحی است که با داوری های نادرست خود امنیت جان و مال مردم را به خطر می اندازند و منشأ مفاسدی در اجتماع می شوند. امام علی علیه السلام در این خطبه راه رسیدن به حق را مراجعه به قرآن معرفی کرده و به بیان مسائل مربوط به آن می پردازد. بنابراین این خطبه و مطالب عمیق و دقیق آن ارتباطی با رد اجتهاد فقهای شیعه که یکی از منابع اصلی آن قرآن کریم است ندارد، بلکه این خطبه چنین روشی را تأیید می کند. طبق خطبه 18 نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام می فرمایند دین ما یکیست، خدا یکیست، پیامبر یکیست، کتاب یکیست، پس چرا عقاید مجتهدین با هم متفاوت است؟ حکومت مورد نظر امام علی علیه السلام از سه شاخصه مهم دینداری، عدالت و مردمداری برخوردار است. تحقق عینی و عملی این شاخصه ها در جامعه به وجود زمامداران و کارگزاران صالح و شایسته بستگی دارد. در نامه 68 نهج البلاغه که امام علی علیه السلام پیش از دوران خلافت خود به سلمان فارسی نوشته، دنیا را چنین توصیف کرده است:
اما بعد دنیا همچون مار است که چون دست بر او کشند نرماید، ولی زهرش کشنده است. پس از آن که تو را در دنیا شادمان می دارد روی برگردان، چه اندک زمانی با تو می ماند، و اندیشه دنیا را از سر بنه، چه یقین داری که از تو روی بگرداند. وانگاه که بدان خو گرفته‌ای بیشتر از آن بترس که دنیادار چون در دنیا به خوشی اطمینان کرد او را به تلخکامی در آورد، یا اگر به انس گرفتن آرمی او را دچار وحشت کرد.
از آن باده ندانم چون فنایم
خبر واده که از این دنیای فانی به تلخی می روی یا شادمانی. اگر در عمر آهی برکشیدی یقین امروز کن در زند آنی، وگر با آه راهی نیز رفتی شهنشاهی و شمع رهروانی.
اکثر آیات و روایات دنیا نکوهش شده و از آن به عنوان متاعی فریبنده یاد می شود. قرآن کریم در آیه 20 سوره حدید زندگی دنیا را این گونه توصیف می کند:
اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما و فی الآخرة عذاب شدید و مغفرة من الله و رضوان و ما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور.
بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و فخر فروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است، همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو می برد سپس خشک می شود، به گونه ای که آن را زرد رنگ می بینی، سپس تبدیل به کاه می شود و در آخرت عذاب شدید است یا مغفرت و رضای الهی. و به هر حال زندگی دنیا چیزی جز متاع فریب نیست.
به فرموده مولا امیرالمؤمنین در هیچ عالمی نه در عوالم قبل از دنیا و نه در عوالم بعد از دنیا معصیت نمی شود و تنها در این دنیاست که معصیت می شود. بنابراین یکی از عواملی که موجب نسیان و فراموشی خداوند می شود تعلق و وابستگی به دنیای فانی است.
انسان به امور فانی چیزی که میداند که زود گذر است، میداند که منقرض میشود، میداند که پایان دارد و تمام میشود، دل رو نمیبندد. این دل به چیزی بسته میشود که فنا ندارد، زوال نمیپذیرد، منقرض نمیشود، فنا ناپذیر است. کسی که وابسته باشه وارسته نیست و کسی که وارسته باشه وابسته نیست. این تقابله. اما اگر انسان همواره به وارستگی تمایل داشته باشه، طبیعتاً دیگه دنیا رو در حد وارستگی ازش استفاده میکنه. تقابل بین وارستگی و وابستگی است، نه بین دنیا و آخرت. دنیا و آخرت با هم تضاد ندارن. من میتوانم از مسیر دنیا و آخرت برم، اصلا راه من با آخرت این دنیاست. اصلا عظمت انسان اینه که باید بیاید و برود، بله همون فرشته باقی میمون در جنت بدایت باقی میمون.
مولا امیرالمومنین علی علیه السلام متعلق به ابدیت است. در ابدیت بعد زمان مطرح نیست. ابدیت برتر از گذشته و اکنون و آینده است. سخن او هم متعلق به تاریخ گذشته نیست. سخن روز است و از این رو نهج البلاغه او میراث جاودانه‌ای برای انسان است.
رادیویی جوان.